اونچه که تا کنون در بحث‌های قبلی گذشت در کتاب اثبات وحدت شخصی وجود بود و از این بحث‌های اون هفته و این هفته در واقع ما منتقل میشیم به بخش جدیدی از مباحث عرفان که در این مرز میان اون بحث قبلی و بحث فعلی اینه که محور اولی که تا کنون مورد بحث بود اثبات وحدت شخصیه بود، وحدت شخصیه للوجود به این معنا که حقیقت واجب همون وجود لا به شرط مقسمی است که مورد بحث قرار گرفت و مناقشاتی بهش وارد بود، مناقشات رو پاسخ دادن و به نظریه وحدت به اصطلاح به نظریه این که واجب وحدت مطلق قسمی است اشکال کردن. محور دوم عرض شد که بحث اسماء و صفات، اسماء و صفات و تجلیات واجب هست، همون چه که گفتیم وحدت شخصیه داره و عرض شود که تکرر پذیر نیست، تعین در ذات خودش لا به شرط مقسمی است، یک اسماء و صفات و تجلیاتی داره که این هم با توضیح داده بشه که از این به بعد شروع کنیم. این محور تا اینجا تقریبا میشه گفت تقریبا پایان پذیرفته، منتها در قبل از ورود در اسماء و صفات یک نوعی میشه گفت جمع‌بندی از بحث‌های قبلی دارن که این عبارت امروز در واقع حلقه وصلی است برای عبور از بحث‌های قبلی به بحث اسماء و صفات. این سرپل و حلقه وصل توضیحی است در مورد همون چیزی که گفتیم لا به شرط مقسمی است. این لا به شرط مقسمی عرض شود که چه نوع داوری درباره او می شود انجام داد، چه محمولی میشه بر او حمل کرد و چه وضعیتی داره، این را میخوام صحبت بکنم. بنابراین قبل از ورود در بحث اسماء و صفات عرض شود که یک بحث در مورد عرض شود که اون به اصطلاح وجود لا به شرط مقسمی، وجود لا به شرط مقسمی یک بحث مقدماتی داره که البته از بحث‌های مهم عرفانه و بعد وارد اسماء و صفات میشیم. اون بحث مقدماتی اینه که عرض شود که الوجود المطلق عرض شود که به نحو لا به شرط مقسمی، این فقط ما چیزی که میتونیم دربارش بگیم اینه که وجود مطلقون لا اسم له ولا صفت ولا رسم له. عرض شود که این چیزیست که ما درباره وجود مطلق میتوانیم بگیم، هیچ چیزی ورای این نمیتوانیم بگیم. برای اینکه این روشن بشه ما این سه تا اصطلاح را یک توضیحی بدیم. یک اصطلاح اسم، یکی صفت. عرض شود که اسم و صفت و ذات، این سه اصطلاح راجبش توضیحی بدیم. ببینید این ذات و اسم و صفتی که گفته میشه در فلسفه یک جور معنایی داره و در عرفان یک معنا و مفهوم دیگری داره. من برای اینکه این بحث رو روشن بکنم این اصطلاح رو توضیح میدم. در فلسفه وقتی میگیم ذات، عرض شود که همون واجبه، خود وجود واجبه و صفت هم علم است و نمیدونم قدرت و چی و چی، و اسم هم یعنی اتصاف ذات به صفت. این معنای فلسفی قضیه اینطوره، ذات همون واجبه، از صفت هم میشه علم و اتصاف اون به علم میشه عالم. در فلسفه وقتی که گفته میشه ذات و صفت و اسم، یعنی این که اینها در واقع خود الله میشه ذات و علم هم میشه صفت و عالم هم اتصاف واجب به علم همون مفهوم مشتقی میشه عالم، که اسم همون مفاهیم مشتقه است. و در عالم بنابر اون دیدگاهی که فلاسفه دارند، ذات و اسم و صفت اینها در واجب چی هست؟ متحده، در مرتبه واحد اینا قرار گرفتن. فقط با اعتبار ماست، در ذهن ماست که اینها از هم تفکیک میشوند. دقت کردید؟ اینا در واقع در متن حقیقت یک حقیقت هست در یک مرتبه بدون هیچ تمایز و تفکیک. فقط ما در مقام تعابیر خودمون، در مقام مفهوم سازی و تعابیر ما از مفاهیم، یک تفکیکی بین اینا پیدا میشه، میگیم ذات و صفت و اتصاف ذات به صفت. ولی در عالم واقع این ذات و این صفت و این اسم همه در یک رتبه اند و عین هم هستند. این در نگاه فیلسوفه. و عرض شود که اسم هم که ما در اونجا میگیم، عرض شود اسم عالم، اسم قادر و امثال اینها، چیزی جز خود ذات و خود اون صفت چیز دیگه نیست، چون این هم هست، عینیت داره، ذات و صفت و اینها عینیت داره. و اسم هم حاکی از اون اتصافی است که ذهن ما ساخته است. در عالم خارج اینا عین همن، در مرتبه واحده، حقیقت واحده. و این یک مطلب که در فلسفه ما وقتی که صحبت ذات و صفت و اسم کنیم، یعنی اون حقیقت واجبه که در اعلی مرتبه وجود قرار گرفته بنابر تشکیک، اون حقیقت واجبه یک وجود بحثی است که می شود صفاتی رو از او انتزاع کرد، بعد ذات را در برابر صفات قرار داد و مفهوم ذات گرفت، مفهوم صفت و اتصاف ذات به صفت. این تحلیل ذهنی ما از یک حقیقت بسیط است که ما با این بیشتر معنوسیم در فلسفه و ابتدا آدم ذهنش بیشتر این را میفهمه و به یک معنامی البته درسته، منتها جایگاهش در عرفان یه مقدار تفاوت پیدا میکنه که این رو بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد. اون وقت اسم هم که اونجا گفته میشه، عرض شود که در واقع یعنی در ذهن ما اومدیم، ما یه مفهوم عالم و قادر و اینها درست کردیم، در عالم خارج علم و عالم و ذات و اینها همه این همه یک حقیقت بسیط است. اسم اگر بگوییم در اونجا، گاهی در همون فلسفه وقتی گفته میشه اسم، گاهی منظورمون و حقیقت اسم، حقیقت اسم همون چیزیست که در مرتبه ذاته، جدای از ذات نیست. گاهی هم اسم میگیم و منظورمون خود این واجه ایست که بر اون عرض شود که ذات از این حیث اطلاق میشه. چون ما ببینیم وقتی میگیم الله، این یعنی ذات. وقتی میگیم عالم، اگر منظورمون ما به ازای این باشه، یعنی ذاتی که با این قید را من درش در نظر گرفتم، در مقام تحلیل من این قید در نظر گرفته شده، ولی در واقع که این قید با مقید با وصف با موصوف اینا عین هم هستن. این به اصطلاح ما به ازای این عنوان عالم، اون ذاتی است که با این صفت در نظر گرفته شده. و گاهی هم ما اسم که میگیم، منظورمون خود این واژه است، خود این واژه لفظی است که به کار گرفته شده. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اسم خدا که میگیم یعنی این کلمه، این اون چیزی که در تفسیر اون هم گاهی گفته میشه، ابتدا به ذهن هم میاد که یعنی این واژه‌ای که یک اعتبار تحلیلی در ذات را نشان میده. اون در ذات اینا عین همن، در ذهن من اومده تحلیل شده و مفهوم براش ساخته شده، غیر از عنوان خود الله مثلا. این تحلیلی است که ما در عرفان، در فلسفه داریم. این تحلیل مبتنی بر همون نگاه فیلسوفانه است که واجب را لا به شرط قسمی می داند و اعلی مراتب وجود، یعنی وجودات حقیقی قائله، منتها وجودات حقیقی که ارتباط با علته و او وجودیست به هر حال به نحوی در قبال اینها، گرچه این وجودات همه این ربط به او هستن ولی وجوداتن و این در قبال اونها قرار میگیره. و در اون مرتبه واجب ما یک مرتبه عرشبت که یک ذاتی داریم که این اوصاف هم این اوست در مقابل وجودات دیگه. این نگاه اون وقت این تحلیل را دنبال خودش میکشونه و به این شکل در میاد. اما عرشبت که در عرفان، در عرفان داستان به نحو دیگری میشه، در این در تحلیل فلسفی است. اما در تحلیل عرفانی ذات لا به شرط مقسمی است، لا به شرط مقسمی است که در این مرتبه، در این مرتبه که لا به شرط مقسمی گرفتید، یعنی وجودی که هیچ چیزی غیر خودش رو باقی نمیگذاره، هیچ تقیدی، هیچ تعینی، هیچ چیزی در اونجا وجود نداره. بنابر این که ما لا به شرط مقسمی بگیریم، این لا به شرط مقسمی چنان اطلاق داره و شمول داره و همه چیز را در خودش محو کرده که دیگه در اونجا اصلا ما نمیتوانیم اصلا تحلیل بکنیم، نمیتونیم صفتی پیدا بکنیم، اسمی پیدا بکنیم، رسمی پیدا بکنیم. اون چنان اطلاق و شمول داره و سعه و احاطه داره که اصلا دیگه نمیشه صحبتی از عرض شود که این کرد که در اون مرتبه، در اون مرتبه فراگیر و عام و شامل چنان احاطه و شمول و اطلاق حاکمیت داره و سیطره داره که اصلا نمیشه درباره او فکر کرد، نمیشه درباره او به تحلیل نشست. دقت کردید؟ به عبارت دیگه در اون مرتبه لا به شرط مقسمی ذهن هیچ کس اصلا نفوذ نداره. اون بحث هایی که فیلسوف میکنه که من میشینم اسم درست میکنم، صفت درست میکنم، تحلیل میکنم، گرچه اینها عین هم هستن، همه اینها رو فرض اینه که یک نوع تقیدی در اونجا باشه تا آدم بتونه بیاد اینا تفکیک بکنه دو ولو به در مقام تحلیل. ولی وقتی که به لا به شرط مقسمی رسید، اونقدر این احاطه و نور قوی است که هیچ چیزی نمیشه درباره او گفت. فقط اونی که ما میتوانیم بگیم یک قضایایی است که اونی که ما میتونیم بگیم اینه که سالبه محصله درست بکنیم، بگیم اون وجود لا اسم له، لا صفت له، لا رسم له، لا قید له، لا هرچی این چیزها رو میتونیم نفی بکنیم از او. اگر بخوایم بیایم یک صفت وجودی برای او ذکر بکنیم، یعنی تعینی پیدا کرده، یعنی از اون اطلاق و شمول اومده بیرون و این نمیشه درباره او صحبت کرد. این از اون حرفهای بسیار اساسی و جدی عارف هست که میگه در مرتبه لا به شرط مقسمی حتی مفاهیمی مثل علم، قدرت، جلال، جمال، کمال، نمیدونم ظهور، چی اینا همه اینا، همین که میخواید این اسمها رو اونجا ببری، یعنی گویا مثل که داری اینا یه قیدی بهش میزنی. اونجا اون چی که شما میتونید بگید اینه که الوجود المطلق وجود مطلقان ولا غیر، الوجود المطلق وجود مطلقان ولا غیر. هر مفهومی که شما اونجا بیارید، چون این مفاهیم دیگه غیر از وجود، غیر از وجود و اطلاق وجود، هر چی شما بیارید گویا از اون مرتبه اومدید پایین تر، یه قیدی، یک وصفی آوردید. آوردن قید مثلا علم یا کمال یا جمال یا جلال معناش اینه که اینو از اون درجه آوردیدش پایین، معناش اینه که یه تعینی به او دادی. هیچ تعینی اگر بخوای به اون ندی که نباید بدی، چون ما ادله ما میگه واجب مطلقی است که لا غیر له، لا قید له. این لا غیر و لا قیده رو اگر بخواید در اونجا بگیرید، باید بگید اونجا هیچ چیزی ندارید که اون رو نشون بده، هیچ چیزی نیست که اون رو نشون بده. یک بحثی بین متکلمین و فلاسفه مطرح بوده، من این رو در حاشیه و پرانتز عرض بکنم که بین بعضی متکلمین غیر شیعه و امامیه با متکلم و فلاسفه مطرح بوده که عرض شود که پاره بودن که میگفتن که در مقام ذات عرض شود که اوصاف زائد بر ذاته، این در اسفارم بحث شده. ایده دیگه خب معمول فلاسفه ما میگن اوصاف عین ذاته، من این در حاشیه عرض بکنم، این تو پرانتزه. اوصاف خدا، اوصاف دو نظر بوده، یکی اینه که زائد بر ذاته، یکی اینه که زائد بر ذات نیست، عین ذاته، عین ذاته، عین ذات است. ما در حدی که در فلسفه خوندیم میگیم که اوصاف زائد بر ذات نیست، عین ذاته. اما همین نکته‌ای که ما به شدت اون را نفی میکنیم در فلسفه، در بعضی تعابیر روایات ما دو جور اومدیم. در روایات ما گاهی هست که روایاتی داریم که ظهور در این داره که اوصاف عین ذاته، ولی بعضی از روایات هم داریم که نشون میده که در مرتبه ذات این اوصاف و صفات و اینها نیست. در فلسفه بیشتر ظهور روایاتی میگیرن که این رو میرسونه، ولی در عرفان با این بیان میشود این رو یه توجیه درستی ازش ارائه داد که اوصاف زائد بر ذاته، یعنی در واقع در مرتبه ذات اصلا ما نمیتونیم حرفی بزنیم، راه برای این که سخنی گفته بشه بر ما بسته است، ولذا اوصاف مربوط به تعینات و مراتب ظهور و وجوده، نه در مرتبه ذات. این یک تفسیر درست عرفانی میتونه این داشته باشه و جمع اون روایات هم در واقع با همین نگاه عرفانی امکان پذیره. کانه این بحث البته شاید بازم بهانه و سوژه‌ای در آینده پیدا بکنیم توضیح بیشتر بدیم، فقط الان در پرانتز ازش عبور میکنم. ما اگر بخوایم یه مثالی راجع به این بزنیم که یه مقدار ذهن را تقریب بکنه، عرض شود که باید اینجور بگیم، مثلا معدوم، مثالی که خود ایشون هم اینجا اشاره میکنن، تو فلسفه هم شما دیدید، یه وقتی میگیم که کاغذ معدوم، انسان معدوم، درخت معدوم، اینا همه به نحوی ما میتونیم بالاخره یک تصویر دقیقی نسبتا ازشون داشته باشیم، ولی اگر بگیم معدوم مطلق، عدم مطلق، عدم مطلق چیزی نیست جز عدم مطلق، و راجع به عدم مطلق ما هیچ قضیه موجبه اینه میتونیم در مورد او بسازیم، برای اینکه همین که میایم راجع به او یک وصفی صفتی به او بدیم دیگه معدوم مطلق نیست. خوب دقت میکنید، معدوم مطلق را اگر ما بیایم یه قیدی بهش بزنیم دیگه اون معدوم مطلق نیست، میشه کاغذ معدوم، درخت معدوم، نمیدونم. معدوم مطلق فقط اینه که عدم الوجود مطلق، اگر یه قیدی به او بزنیم میشه دیگه از معدوم مطلق میاد یه چیز دیگری. چرا؟ ذهن ما اصل معدوم مطلق رو، معدوم مطلق عرض شود که در ذهن ما که آمده میشه یک موجود، ولی این موجودیتش هم رو میگیم غمز عین میکنیم. معدوم مطلق با قطع نظر از این که الانم در ذهن من وجود پیدا کرده میتونیم یه تصویری ازش ارائه بدیم، ولی اون تصویر هیچ قیدی نمیتونه بهش بخوره و الا دیگه معدوم مطلق نیست. عارف میگه که موجود مطلق هم در این طرف قضیه قرار داره، موجود مطلق در مقابل معدوم مطلقه، مطلقه به معنای لا به شرط مقسمی، که یعنی کاملا مطلق باشه حتی ان قید الاطلاق. این مثل اینه که میگه معدوم مطلق، معدوم مطلق حتی از این قیدی که الان تصویر ذهنی، موجود ذهنی پیدا کرده، چون معدوم مطلق دیدی در منطق میگه معدوم مطلق، المعدوم المطلق، المعدوم المطلق، هم میتونیم بگیم که معدوم مطلق، هم میتونیم بگیم که موجودون، که میگیم وقتی میگیم المعدوم المطلق موجودون یعنی به حمل شایع موجودون، و به حمل اولی معدوم مطلق ولا غیر، در این مرتبه‌ای که میگه معدوم مطلق معدوم مطلقه، یعنی حتی این وجودش را هم ندیده ایم. چون اگر معدوم مطلق را با اعتبار این مفهومی که الان تو ذهن من شده بسنجیم، که این دیگه معدوم مطلق نیه، موجودیه در عالم، ذهن قادره که معدوم مطلق را حتی از این وجودی که او را احاطه کرده در ذهن، حتی از این جدا ببینه، منسلخ ببینه. و با این شکل هم هست که ما میگیم یه تصویری از معدوم مطلق داریم. مثلا این تصویر خیلی تصویر گنگ و مبهمیه دیگه، چون میدونیم ما واقعیت معدوم مطلق به این سادگی یعنی به این اصلا نمیشه آدم بفهمه. چرا؟ برای اینکه وقتی میشه اون رو بفهمه که واقعا معدوم مطلق باشه، و هیچ وقت ما معدوم مطلق به حمل شایع نداریم، چون تناقض میشه. پس بنابراین ما وقتی که میگیم المعدوم المطلق معدوم المطلق، در این مرتبه معدوم مطلق چیزی جز معدوم مطلق نیست. اگر یه قیدی، اسمی، رسمی، صفتی، چیزی برای او درست بکنیم، یعنی دیگه خارج شده از این که معدوم مطلقه. اگر به این قیدی ببینیم که موجوده، دیگه این معدوم مطلق نیست، باید حتی اینم رو نبینیم. اسمی، صفتی، چیز دیگه هم اگر برای این درست بکنیم، دیگه خرج عن اطلاقه. این برای اینکه تشبیهی بشه این طرفم. حالا عارف میگه که الموجود المطلق، الموجود المطلق این معدوم مطلقه. موجود مطلق، موجود مطلق چیزی جز همون موجود مطلق نیست. هر چیزی به او اضافه بکنی دیگه از اون اطلاقش ساقط میشه. هر قیدی و صفتی، اسمی، رسمی، چیزی بخوایی در اونجا ثابت بکنی، اثبات بکنی، دیگه اون موجود مطلق نیست. توجه کردید؟ این نکته ایست که اینجا باید بهش توجه داشت. به دنبال این مطلبی که میاد اینه که حالا با این نگاه عارفانه، صفت و اسم دیگه اون وقت اون معنای فلسفی نداره که اونجا صفت را با ذات در یک مرتبه تلقی میکردن. نه، عارف میگه موجود مطلق که بدون تعینه، بدون هیچ قیدیست، اون دربارش نمیشه سخن گفت، ولذا از موضوع بحث عرفان هم خارج میشه. عرفان از اول کتاب تا اینجا اثبات فقط میتونه اثبات بکنه موجود مطلق لا به شرط مقسمی. بعد از اون راجبه او دیگه میگه من هیچ حرفی نمیتوانم بزنم، دهانم بسته است. بله، میگه همون موجود لا به شرط مقسمی یک تجلیاتی داره که این تجلیات دیگه در مرتبه او نیست، اینا همه میان مراتب ظهورات او. من فقط راجبه مراتب ظهورات اون میتوانم سخن بگم. اون وقت در اون تجلیات و مراتب هست که صفت و اسم پیدا میشه. فیلسوف میگه صفت و اسم در همون مرتبه ذات و عین ذاته، اما عارف میگه صفت و اسم چیه؟ ذاته، تجلیات و مراتب ذاته، و الا در مرتبه ذات این حرفا نیست. این همون تفاوت اصولی است که نگاه عارف و فیلسوف پیدا میکنه. از شبت که به این ترتیب در واقع ما میتوانیم بگیم که عارف میگفت که وجود واجب وجود مطلق لا به شرط مقسمی است، فیلسوف میگفت وجود مطلق لا به شرط قسمی است. لازمه این سخن فیلسوف اینه که در همون مرتبه ذات اسم و صفت و اینها با ذات در یک مرتبه است و عین همند. توجه کردید؟ عین هم هستند. و این راجب اون ما میتوانیم، چون لا به شرط قسمی است، یعنی میشه او را در مقابل چیزای دیگه حساب کرد و بعدم یه اوصافی رو برای او ذکر کرد. اما پس اونجا فیلسوف میگه که اون لا به شرط قسمی است، و بعد بر اساس این میگه که در اوصاف و اسما عین ذات او هستن و اسم و صفت هم در همون مرتبه هست. اما عارف در همه این گزاره ها مقابل اوست، میگه لا به شرط مقسمی است. در مرتبه لا به شرط مقسمی حکمی جز خود همین قضیه، هیچ چی دیگه نمیشه حکمی بر اونجا سوار کرد، مثل معدوم مطلق. دقت کردید؟ و عرض شود که ولذاست که در اون مرتبه لا صفته، لا اسمه، لا رسمه، بله اسم و صفت و رسم و اینها در تجلیات ذات پیدا میشه. اگر یک کمی بخوایم تشبیه بکنیم که اصلا نمیشه این رو تشبیه کرد، ولی حالا یک کمی بخواد ذهن آدم چی بشه، این است که عرض شود که مثلا نفس ما در مرتبه اون حالت اولیه ذات، در اون حالت این علومی که ما میگیم وجود نداره. این علم ها و نمیدونم چی اونها همه مال مراتبی است که ذات به یه تجلی میپردازه. یه علم شخص به فقه یا چیز دیگری، اینا همه در رتبه بعد از ذاته. توجه کردید؟ ذات در مرتبه خودش اینها را مثلا میشه بگیم نداره دیگه. توجه کردید؟ حالا ما در واجب هم میتونیم بگیم که در اون مرتبه ذات ما نمیتوانیم اصلا سخنی بگیم. راه بر این که سخنی گفته بشه، قیدی زده بشه، اسمی، صفتی، رسمی میبنده، چون هر چی آدم بخواد اینا بگه دیگه اون ذات نیست، میاد پایین تر. همین که شما میاد بگید که او ظاهرون، متجلن، عالمون، حکیمون، قادرون، اینا همه او رو میاره در رتبه پایین تر. این عرض شود که یک مطلب اصولی است که در اینجا وجود داره. بله هیچ قیدی جز هستی نیست.
واجب
رو نمیتونیم بله اصلا واجب نمیتونیم بگیم. بله خوب شد اینو گفتید. این که ما میگیم او واجب است، این یکی از اسمایی است که در چند مرتبه بعد اینجا گفته میشه. حالا میریم جلو دیگه، میبینی تو این سلسله مراتب اسما کجا اسم واجب به میان میاد. همه اینو از باب زیق خناقه، یعنی ما نمیتونیم کاری بکنیم. ولی اونی که میتونیم بگیم وجود، و حتی میگیم وجود بحت هم که میگیم، خودش خود، حتی مطلق هم که میگیم، یعنی بدون قید، برمیگرده به یک سلبه. یعنی اونجا جز هستی هر چه دیگه بگیم از باب زیق خناقه. حتی وقتی میگیم هستی مطلق، این مطلق رو باید بدونیم مطلق لابشرط مقسمی است. لابشرط مقسمی هم یعنی عدم القید و السلام. غیر از این کلمه وجود، غیر از این وجود، هر چی بگیم در واقع برمیگرده به همون خود وجود، هیچ بار اضافی نباید داشته باشه. این از اون دقیق ترین نازک اندیشی هایی است که عرفان انجام داده، به خصوص حالا در عرفان اسلامی، که ما هر چه بگوییم باید برگرده به یک سلبه، غیر از این که هستیه. تازال هستی اونام که میگیم، ما یه مفهوم ساختیم که راجع به اون چی بگیم، حقیقت هستی رو داریم میگیم. این مفهومم رو نباید دست و پای ما رو بگیره. حقیقتیست، هستیست که هیچ چیزی راجع به اون نمیشه گفت. ولذا موضوع این هست ذات که لابشرط مقسمیه، این اسمایی داره. یکیش این غیب الغیوب، غیب الغیوب یا غیب الهویه، غیب الهویه یا هویت مطلقه، هویت مطلقه. اینا اصطلاحاتی است که در چه میاد تو اشعار فارسی. ما هم گفتیم که گاهی بهش میگن انقا. انقا که میگن گاهی منظورشون این مرتبه است، حالا گاهی هم مراتب بعدی منظورشون، ولی انقا این حالا تعبیرات کنایی ادیبانه است، والا تعبیرات عارف عرفانی عرفان نظری این دو سه تعبیره. یا که اون وقت میگن قل هو الله احد، هو همون مرتبه چی هست، ولی الله احد اینا مربوط به مراتب بعده، اینا تجلیات و اسماء و صفاته. و الا در مرتبه ذات لا یمکن ان یعبر عن بقید صفت اسم رسم و امثال ذلک. چرا؟ برای اینکه علتش هم روشنه، برای اینکه هر چه که اونجا قیدی ایجاد بکنه، یعنی این دیگه واجب نیست. هر چی که بیاد قید ایجاد بکنه دیگه درباره اون وجوب واجب نیست. و عرض شود که حتی کلمه واجب که ما داریم میگیم اونا خودش از مظاهر و اسماء و صفات و تجلیاتی است که بعد ذکر میشه. این عرض شود که مطلب بسیار مهمی که در اینجا گفته میشه. پس اینجا معلوم شد که ما عرض شود که وجود لا به شرط مقسمی را واجب میدانیم، که واجبم که میگیم اینجا نباید این قید میاره پایین، فقط میتونیم بگیم وجود اون حقیقت در عالم همون وجود لا به شرط مقسمی است، وجوده ولا غیر. این وجود به اعتبار تجلیات و عرض شود که تجلیاتی داره که اون تجلیات مراتبی را ایجاد میکنه که این تجلی را حالا بعد صحبت خواهیم کرد. یک تجلیات ذاتی و درون اسمایی هست، یک تجلیات خارجی و برون اسمایی، یعنی تجلیات اسمایه. ذات وقتی که اولین تجلی که پیدا میکنه، این تجلی اولین تجلیش مقام احدیته که این را نشانا در جلسه بعد راجبش صحبت میکنیم. احدیت و واحدیت و همینجوری میاد و در طی مثلا 40-50 صفحه دیگه سلسله مراتب این تجلیات گفته میشه. راجب خود حالا حقیقت این تجلی و این که به چه لحاظی اونا هست حالا یا این جلسه جلسه بعد صحبت میکنیم. این عباراتی که مربوط اون بحثی است که الان توضیح دادیم بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. خب میگن عین هم هستند، اونا در یک مرتبه اونا میگن عین هم هستند. خب قال و متى تقرر هذا عرفت ان الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. حق وجود مطلقی است که در آن اختلاف و تکسری نیست، بل هو محض الوجود. یعنی اونی که قضیه موجبه که ما میتونیم بگیم اینه که محض الوجوده. اینجا محمول غیر از موضوع چیزی نیست، میگیم در واقع یعنی میگیم الوجود وجود، همین محض الوجود، به حیث لا یمازجه غیره ولا یخلطه سوا، و هو به هذا الاعتبار لا ترکیب فیه ولا کثرته. ترکیب درش نیست، کثرت درش نیست. خب تا اینجا که ترکیب در اون نیست، کثرت نیست، این فیلسوف هم میگه نه، اونی که بزنگاهه و مرز فیلسوف را عارف را از فیلسوف جدا میکنه این بله، بلکه لا اسم من الاسماء الحقیقیه ولا رسمه. اسم و رسمی در اونجا وجود نداره، بل لا نعت له ولا وصفه. توجه کردید؟ اسم همون اتصاف ذات به این صفت عالم، وصف و نعت خود علمه، خود قدرته، مبدأ. به اصطلاح فرق اسم و وصف یا اسم و نعت همون فرق مشتق و مبدأ اشتقاقشه. مشتق رو میگن اسم، مبدأ اشتقاق میگن وصف. فإن الصفات صفات والاسماء والاحکام لا تنسب الى الذات المطلق من غیر اعتبار التعینات و وجوه التخصیصات. صفات و اسما و احکام، یعنی این که میگی او عالمه، واجبه، قدیره، چیه اینها، این نسبت داده نمیشه به ذات مطلق بدون اعتبار تعینات و انواع تخصیصات. یک نوع تعینی، تخصیصی پیدا شده که اینو گفته میشه. دقیقا مثل همینه که وقتی میگید به این شخص میگی او فقیه هست، در مرتبه ذاتش چیزیست و فقاهت یکی از تعینات وجودی اوست. توجه کردید؟ فقاهت یکی از تعینات اوست. یا وقتی میگی عالمه، این علم یکی از تعینات اوست، در مرتبه ذاتش چیزی ورای این هاست. بله فإن الصفات لا تنسب الى الذات المطلق من غیر اعتبار صفات من غیر اعتبار تعین وجوه تخصیصات عرض شود که و سلب ما عدا الاطلاق المحض عنه الذي يستلزم سلب الاحکام والاوصاف والتعینات الحقیقیه حکم سلبی مبدأه تعین غیر حقیقی. این که غیر از اطلاق محض سلب می شود از اون وجود که این سلب مستلزم سلب احکام و اوصاف و تعینات حقیقی است. وقتی میگیم غیر از اطلاق محض از او سلب میشه یعنی احکام و اوصاف و تعینات و اینا همه از او سلب میشه. این سلب غیر از اطلاق یک حکم سلبی است، یعنی خود این سلب رو یک حکم ایجابی نگیرید، یعنی این موجب معدولت المحمول نیست بلکه حکم سلبیه. نگید سلب حکم سلبیه، این که توتولوژی شد یعنی چی؟ نه، میخواد بگه این سلب موجب معدولت المحمول نیست بلکه این سالبه محصله یا موجبه سالبت المحموله، که حالا این همونیست که میگفتیم یک اختلاف جدی بین مرحوم علامه طباطبایی و آیه حائریست راجع به این که ما موجبه سالبت المحمول داریم یا نداریم. حالا هرچند میخوایم وارد این نشیم باخر شیطون نمیذاره میگه. ببینید ما از وقت که یک سالبه محصله داریم یک موجبه معدولت المحمول، سالبه محصله اینه که میگیم زیدون لیسه به بصیر، لیسه به بصیر. موجبه معدولت المحمول اینه که میگیم زیدون لا بصیر یا میگیم زیدون اعما. در اینجا ما اومدیم این لا بصیر را یه وصف وجودی تلقی کردیم و حمل بر زید شده موجبه. یک بحثی است راجع به این که ما موجبه سالبت المحمول هم داریم یا نه. موجبه سالبت المحمول اینه که بگیم زیدون هو الذی لیس ببصیر، هو الذی لیس ببصیر، هو الذی لیس ببصیر. این یک خودش یک قضیه است که نیومدیم لا بصیر را حمله بر او بکنیم، یعنی میگیم او لیس ببصیره، منتها این الذی لیس ببصیر را آمدیم هم کردیم بر زید. نیامده لا بصیر بشه محمول اینجا که شأنیت پیدا بکنه، چون اگر شد لا بصیر یعنی فی ما من شأنه البصر، اون وقت اگر این باشه ما میتونیم در غیر زید در مثلا دیوار هم بگیم، الجدار هم بگیم، نمیتونیم بگیم الجدار اعما، ولی میتونیم بگیم الجدار هو الذی لیس ببصیر، یعنی موجبه درست کردیم و محمولش هم سالبه محصله است. این که ما این قضیه موجبه سالبت المحمول اصلا قضیه درستیه درست نیست، اختلاف جدی بین علامه طباطبایی و مرحوم آقای حائری است، آقای مهدی حائری. یک کتابی هم هست اون دفعه یه بار دیگه هم اینجا بهتون عرض کردم، در اون کتاب اینا به نام نگاری کردن بین این دوتا، نام نگاری مفصلی رد و بدل شده. علامه طباطبایی میگه موجبه سالبت المحمول اصلا معقول نیست، قضایا همین دو نوعه، سالبه و موجبه معدولت المحمول. حالا قضیه موجبه محصله که ما داریم اون که بحثی نیست، همه قبول دارن. و آقای حائری میگه نه، موجبه سالبت المحمول داریم، کما اینکه ظاهر کلام ملا صدرام اینه که موجبه سالبت المحمول داریم، خیلی از منطقین هم میگن این داریم. تو علامه طباطبایی اینو نفی کرده و البته این حرف درست هم اینه که اینو داریم، منتها حالا با یه توضیحاتی که در جای اون کتاب را حالا یادم نمیاد اسمش چیه، منزل داریم قدیم برداشت بودن مکاتباتیه بین این دوتا راجع به همین قضیه موجب سالبت المحمول، اگر یادم باشه اسمش رو بعد عرض میکنم، کتاب خونه باید ببینم بعد عرض میکنم. خب حالا اینجا داشتیم اینو میگفتیم که این که میگیم وجود، ببینید این که میگیم الوجود، عرض شود که بله وجودون، الوجود وجودون مطلق. این که میگیم مطلقه، این مطلقه یا لا اسم له لا صفت له، اینا هم میشه مطلقون، همین که میگیم مطلقون لا اسم له لا صفت له، این مطلقون هم یعنی لیس له قید. اون وقت این که ما میگیم وجود مطلق لا اسم له، این موجبه معدولت المحمول نیستا. اگر موجبه معدولت المحمول باشه، معناش اینه که عدم الاسم فی ما من شأنه الاسم، این اصلا مخل به همون اطلاق مقسمی میشه. این نکته ظریفی که میخواستم بگم اینجا اینه، وقتی میگیم الوجود المطلق، الوجود وجود لا قید له یا لا صفت له، این موجبه معدولت المحمول نیست. برای اینکه اگر موجبه معدولت المحمول باشه، موجبه معدوله جاییست که محمول آن چی باشه؟ عدم ملکه باشه، و عدم ملکه یعنی جایی که شأنیت داره، و این شأنیت بود یا نبود اون خودش میشه یه قید در اینجا، ولذاست که موجبه اینها میگیم وجود مطلق اینجوریست به نحو سلبی. منتها سلبی نمیشه حالا خیلی سلب سالبه محصله بگیم، میگیم موجبه سالبت المحمول، در واقع میخوام بگیم موجبه معدوله نیست. حالا بنابر بعضی از اقوال میشه سالبه محصله، یعنی اصلا درست این قضیه درستش اینه که بگیم لیسل وجود المطلق، لیسل الوجود المطلق قیدون و اسمون و صفتون. اما اگه بگیم موجبه سالبت المحمول درسته، باید بگیم که وجود المطلق هو الذی لیس له قیدون. ولی اون چه که مسلمه این است که نمیتونیم بگیم وجود مطلق لا اسم له به نحوه که بگیم وجود زید، مثلا بگیم زید لا بصیر است. میتونیم بگیم وجود مطلق لا اسم است. این نه، اگه موجبش کردی شأنیت تو کار میاد، از اطلاق فرو میریزه، تنزل پیدا میکنه. نکته دقیقی است از اسلامی. پس بنابراین این قضایا به نحو موجبه معدولت المحمول نیست، و الا یلزم و خلف الفرض، یعنی دیگه مطلق نیست، چون شأنیت میاد به کار میاردش پایین. پس یا همون سلب تحصیلی است، یعنی گزاره درستش رو نظر مثل علامه طباطبایی اینو که موجب سالبت المحمول رو قبول ندارن، اینه که درستش اینه که اینجوری بگیم، بگیم این قضیه اصلا غلطه. درستش اینه که لیس الوجود المطلق، لیس الوجود المطلق قیدون و اسمون و صفتون. بنابر نظر مثال مولا صدر و منطقی اینه که موجبه سالبت المحمول قبول دارن، حد اکثرش اینه که موجبه سالبت المحموله. این نکته حالا البته اینجا حالا خیلی شاید ناظر به این بحث نباشه، تا من توضیح رو دادم که در هر حال این حکم سلبی است، منتها سلبی سالبت المحموله، سالبه محصله است یا سالبت المحموله. موجبه سالبت المحمول هم سلب همون حالت سلب تحصیلی داره، نمیاد در حد موجبه معدوله که شأنیت اونا در کار بیا. و سلب غیر از اطلاق حکم سلبی است که مبدأ اون تعین غیر حقیقی است، یعنی منشأ این حکم سلبی تعین غیر حقیقی است. یعنی میخواد بگه که درسته که ما همین که میگیم وجود مطلق، میگیم همین که قضیه اونجا درست میکنیم، گویا یه تعین درست کردیم، منتها میگه این تعین دیگه تعین چیزی جز خود وجود نیست، تعینش تعین غیر حقیقی است، یعنی زیقی در موضوع ایجاد نمیکنه. عرض شود که ببینید وقتی میگید زید زیدون، یا میگید زید، عرض شود که زید عالمون، یا زید عرض شد که ابی از اون، اونجا شما ذات رو دارید میبینید، هیچ چیز اضافه بر اون نیست، ولی اینا همه میاد ذات رو یه تعیناتی درست میکنه. اونجا هم که میگه زید زیده و غیر زید نیست، تعینی داری درست میکنی چون قضیه درست کردی، ولی این تعین ساختگی است، واقعا هیچ تعینی نیست غیر از خود ذات. اینجا میگه مبدأش تعین غیر حقیقی است. این لا یصح فا داره، فلا یصح المناقضه عند التحقیق. اگر تحقیق بکنی و دقت بکنی، نه مناقضه ای در این کلام نیست، چون ممکنه کسی بگه آها همین که شما اومدید قضیه درست کردید یعنی به این موضوع تعین دادی. میگیم این تعینش فقط در مقام ساختن قضیه است که تعین پیدا کرد، ولی تعین حقیقی نیست. یا به عبارت دیگه ذات را از مرتبه خودش به پایین تر نیاورد. فتأمل ذلک. خب نکات دقیقی در اینجاست، میفرمان تأمل بکن. اقول متى تقرر ان الكون الحقيقي العيني القائم بنفسه القيوم لغيره. وقتی که معلوم شد کون حقیقی قائم به نفسه و مقوم غیر، همون کون مطلقه یعنی لا به شرط مقسمی است، توجه دارید که این که داریم میگیم قائم به نفسه قیوم لغیره، اینا همه از باب زیق خناق داریم میگیم، و الا اینا هیچ کدوم اسم اون نیست. کون حقیقی همون کون مطلقه. بله بله، اینا همه مجازه درش. ولا شک انه هو الواحد الحقیقی، به معنی ان ما اداه من الماهیات و الخصوصیات من حیث و یک کذالک عدماتون، غیر از او همه عدمن. اگر این روشن شد، ظهر لمن طهر قلبه عن الادناس طبیعیه، قلب را از آلودگی های طبیعی پاک کرد، و اخلص قلبه یا نفسه و قواه عن العقائد تقلیدیه و صور خیالی و وهمی. اگه کسی از اینا بیاد بیرون ته، چون ما هر کار بکنیم تو دایره وهم و خیال خودمون هستیم، یعنی همین حرف هم که داریم میزنیم باز اونی که مطلق لا بشد مقسمیه تو ذهن ما نیومده، انما نعبر عنها به یک عنوان مشیری، ولی واقعا که نمیتونه تو ذهن ما، اصلا ذهن من به اونجا نمیکشه، امکان نداره به اونجا برسه تا من مطلق مقسمی رو بفهمم، فقط از دور یک عنوان مشیری درست کردم. زهره برای این شخصی که از این بحث‌های اوهام و خیالات بیاد بیرون، زهره ان الحق سبحانه هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. حق وجود مطلقی است که اختلاف و تکسری در اون نیست. فانه انما یقتضی لذاته الوحدت الذاتیت الحقیقیه. حق اون وجود مطلق درش هیچ تکسر و اختلافی نیست و او اقتضا میکنه در به ذات خودش اقتضا میکنه الوحدت الذاتیت الحقیقیه. منتها این وحدت ذاتی حقیقی هم این ذات اون نیست. از هیه اول اسم و اول عبارت یعبر بها عن، یعنی همین که میگیم او وحدت ذاتیه داره، خود این تازه از اسماء اوست، از تجلیات اوست، نه ذات او. چون وحدت ذاتی حقیقی اول اسم و اول عبارتی است که یعبر با این عبارت از اون ذات. و ذالک لان التکسر والاختلاف انما یعقل فی ما یسه ان یشعر یتصور فیه الاثنینیه و التعدد، در چیزی که ممکن است تصور بشه در او اثنینیت و تعدد. و حیث و جایی که و حیث و جایی که یختص بعضه به دو حکم دون الاخر، جایی که یه چیزی مرکب باشه، این بخشش این حکم داشته باشه اون بخشش اون حکم داشته باشه، اینجا میتونیم بگیم تکسر و اختلاف. و اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل للكثير الذي سواه نفی محض و عدم صرف، حقیقی مطلقی که کثیرم رو در بر میگیره و غیر اون نفی و عدم است، این کیفه یسه ان یکون ارضتن یا ارضتن للكثرت والاختلاف، این نمیتونه در معرض کثرت و اختلاف باشه. نعم اختلاف و تکسر یتوهم و فی مراتب تنزلاتی و مجالی ظهوراته. حالا ممکنه کسی بگه که یعنی وجود مطلق عالم نیست قادر نیست، این ممکنه به ذهنتون بیاد بگه وجود مطلق پس عالم نیست قادر نیست، توجه کردید؟ چون دارید شما میگه غیر از خودش چی دیگه نیست. اینجاست که میگیم اگر علم یه چیزیست که تعینی داره تو ذهنتون چه میکنید، بله نه اینو نفی میشه، از اون مرتبه. ولی اگر علم همون هستی میگیرید، خب بله هستی هرچه هستیه اونجا هست، ولی چیز غیر هستی اگر بخواید یک زاویش رو ببینید یعنی مرتبه ایست، یعنی تجلی ایست. و در اون مرتبه هیچ میدونید اصلا نمیتونه ذهن بکشه که بیاد بگه که، چون همین که علم میگید شما ذاتی و علمی و مقابل یه مفهوم دیگه ای و این حرفا در نظر میگیرید دیگه. علم که میگید یعنی این غیر از قدرته، غیر از چیز دیگه، و اینا اون وقتش کدوم معنا نداره در اونجا. عرض شود که نعم الاختلاف و تکثر یتوهم فی مراتب تنزلاتی و مجال ظهوراته به حسب شؤون ذاتیه و احواله. در مراتب و تنزلاتش این اختلاف و تکثر میاد. و ذالک حیث و تصادم نسب الاسمائیه، یعنی این فعل مضارع تایش افتاده دیگه، اونجایی که تصادم نسب الاسمائیه، جایی که نسبت های اسمائی تصادم دارن، چون بعدا صحبت میکنیم که نسب اسمائی تناکه و تصادم دارن، در اثر تناکهشون یا تصادمشون اون وقت اختلافات در عالم پیدا میشه. و اختلاف و جایی که اضافات اعتباریه اختلاف پیدا بکنه. البته این که میگیم به اعتبار اسماء و صفات اعتباری است، این را نه اعتباری که مخلوق ذهن ما باشه، اعتباری به معنایی که حالا بعد میگیم. خب و اما حضرت الاطلاق ذاتی، اون حضرت اطلاق ذاتی که معبر و عن اندل قوم به غیب الهویه، گاهی بهش میگن غیب الهویه، گاهی میگن لا تعین. عرض کردم اسامی مختلف داره، غیب الهویه میگن، غیب الغیوب میگن، هویت مطلقه میگن، لا تعین میگن، حضرت اطلاق ذاتی میگن. این 5 6 تا اسمیه که برای اونجا به کار میره، هنوزم اوصاف دیگه داره ولی 5 تاش الان اینه: حضرت اطلاق ذاتی، غیب الهویه، غیب الغیوب، هویت مطلقه، لا تعین. اون حضرت اطلاق ذاتی لا مجال للاعتبارات فیه اصلا، اونجا اعتبارات متکثر یعنی علم و چی و چی و چی و عالم و قادر و واجب و قیوم و قیم و اینها درش راه نداره. حضرت برای جلالتش میخواد عبارت بکنه، ولی خود این کلمه حضرت هم بار اضافه ایست که در واقع اگر حضرت هم یعنی همون وجود بگیریم درسته، ولی اگر بخواد بار اضافه بیاره باز این مجازن و تسامحن هست. اون لا مجال للاعتبارات فیه اصلا حتی انهاز الاعتبار ایزن، یعنی همینم که میگه اعتباری در او نیست، قیدی در او نیست، همینم رو در او نباید دید. مثل اینکه میگفتیم معدوم مطلق، اگر بخواد معدوم مطلق باشه این وجود ذهنیش هم رو نباید ببینی. این اطلاق مقسمی، حتی این اطلاق مقسمی هم رو نباید در اون ببینیم. این خیلی دیگه نکته چی هست دیگه، حتی این که میگیم او اطلاق مقسمی داره، نباید اطلاق مقسمی رو برای او ببینیم. همین فقط وجوده دیگه، حالا همه این حرفا برای اینه که بگیم فقط وجوده. تازه وجودم که میگیم مفهوم وجود اونا باید ازش پاک باشه دو، یعنی بحث مفهومی و ذهنی نه، فقط ذهن ما قادره که بفهمه که اینجور چیزیست. و السلام. فلا یشوبه من اللواحق الاعتباری شیئون اصلا، بل هو همینه که شما بفرمایید محض الوجود البحث. منتهای محض و بحث و این هم باز نه این که قیدی باشه اونجا، ولی چون همین که محض میگید مقابل لا محض میشه مقید، محضی که مقابل نداره دیگه، حالا به صد عبارت میشه گفت، ولی حقیقتش همینه که وجودون. و السلام، این و السلامی هم که میگیم نباید اونجا چیزی قیدی ایجاد بکنه. فهو به هذا الاعتبار به حیث لا یمازج و غیره و لا یخالطه سوا، فهو به هذا الاعتبار ای به اعتبار اطلاق ذاتی لا ترکیب فی و لا کثرت بل لا اسم له من الاسماء الحقیقیه ولا رسم. چرا از الاسم على اصطلاحهم هو الذات به اعتبار معنا من المعانی، اسم همون ذات به اعتبار یک معنایی از معانی، ذات مع المعناست. حالا اون معنا من المعانی عدمی باشه یا وجودی باشه، که این اقسام عدمی و وجودیش بعدها توضیح خواهیم داد، که یسمون اون معنا را به صفت و نعت. این که گفتیم اینجا نوشتیم که اسم و ذات و اسم و صفت، این صفت را خیلی جا بهش میگن معنا، صفت میگن، نعت میگن، معنا هم میگن. فلا اسم حیث لا صفته، چون میدونید اسم در اثر نسبت صفت به ذات پیدا میشه، وقتی که صفت نبود اسمم نیست. ولا صفت حیث لا اعتبار مع الذات، صفتم نیست، چون صفت جایی میاد که بیایم یه چیزی رو با ذات بسنجیم. خب اصلا چیزی نیست که با او بسنجیم. حیث لا اعتبار مع الذات، از ذات به هازل اعتبار، ذات به اعتبار مطلق مقسمی، هو المطلق من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه التخصیصات، فیکون مجردا عن سایر الاحکام بالاسماء، سایر به معنای جمعی، یعنی برهنه از همه اسماء و صفات. الا ان هذا الاعتبار لما اعتبره حصل للذات به اعتباری اسم. بله همین اعتبار مطلق بودن، همینم خودش یک تعین ایجاد میکنه، ولی تعین مجازیه، تسامحیه، از باب ضیق خلاقی که ما اینجور تعبیر میکنیم، نه اینکه تعین واقعی باشه که مرتبه رو بیاره پایین. این اعتبار اطلاقی هم به اعتبارش اسمی پیدا میشه، ولی لذا میگیم حضرت اطلاق ذاتی، خودش شده اسم. مطمئن این اسم در واقع اسم نیست، یعنی بی اسمی است. مجازن ما این رو اسم تلقی میکنیم که میگیم اطلاق ذاتی، وجود مطلق، اینا همه مجازی است. لکنه، اما این اسمی که میگیم مطلقان یا غیبان، اینا همه شده اسم دیگه، ولی این اسم مجازیه، لیس من الاسماء الحقیقیه، چون حصول این اسم به اعتبار معنایی مع ذات نیست، بلکه به عدم اعتبار معانی. و کون هذا معنا من المعانی لا یدفع هذا الاصل، این که خود این یه معنایی از معانی است، یعنی خود عدم قیدی معنایی است، این اصل ما را از بین نمیبره، که اصل ما این بود که این هیچ معنایی نداره. چرا؟ برای اینکه معنای مجازی است. فانه ليس من فانه، یعنی این عدم اعتبار المعانی از معانی حقیقی نیست. از طبیعته، چون طبیعت این عدم اعتبار معانی همون نفی اعتبار معنا و سلب اوست. معنویت یعنی همون صفت، نفی اعتبار معنویت و سلب اوست. فیکون عروض معنا لذات بالفرض و الاعتباره، عروض معنویت فرض و اعتباره. فلهذا قید الاسما را بالحقیقیه. تو متن میگه که لا اسم له من الاسماء الحقیقیه، یعنی میخواد بگه که این که ما الان میگیم این وجود مطلقه، خودش ممکنه که بسوی اسمه، میگیم نه این اسم مجازی و تسامحی و از باب اینه که ما نمیتونیم تعبیری بکنیم اینو میاریم، نه اینکه واقعا تعین بعد از ذات را اشاره بکنه. و علم من هازا انه لا رسم له ضرورتن، لا رسم له، این اسم براش نیست، رسم هم نیست، که یک درجه پایین تر اسم. ضرورته که ان رسم هو نواب الخواص، وقتی که این اسم نداشت رسم هم نداره، چون رسم بالخواص، خواص هم صفتون، صفاتون خاصه به شیعه، و وقتی که انتفاع العام یستلزم انتفاع خواصه. اصلا ما اونجا اسمی صفتی چیزی پیدا نکردیم تا حالا بیان بگیم یه رسم که در رتبه بعده اونم در اونجا ثابت میشه و انتفاع عام مستلزم انتفاع خواستشه. و اما قوله که گفت و سلب ما عدل اطلاق انه حکم سلبی، آخر عبارت، این جواب دخل مقدره. و تقریر این جواب بودن این است که قاعده‌ای که میگوید که اعتبار معانی و احکام برای ذات متوقف است بر اعتبار مبدأ این معانی و احکام که عبارت است از صنوف نسب و وجوه تعینات، قاعده میگه که وقتی که معنا و حکمی را برای ذات میارید، این باید یک نسبت و تعینی برای ذات پیدا شده باشه، و این قاعده منقوض است به خود این حکمه. فإن السلب ما عدا الإطلاق، همین که میگه غیر از اطلاق هیچ چیز دیگری ندارد، خود این حکمون سلب ما عدا الإطلاق، حکمون خود این تعینون، با اینکه لایقتضی شیئا من ذلک، با اینکه گفتید اون اطلاق معنه لایقتضی شیئا من ذلک، با اینکه اون ذات اقتضای هیچ چیزی نداره حتی این غیر، و الا یلزم و خلاف فرد، و الا اگه خود این رو شما همین که داری اینو حمل میکنید یعنی دیگه این مطلق نیست. فعجاب ان به ان هازا و این کان حکمن، یعنی این که میگید ها ذات، میگید موجود مطلق، لا اسم له، لا صفت له، لا حکم له، خود اینم حکمه، الا این که حکم سلبی است و موجبه معدولت و محمول قبلا قطعا نیست، یا سالبه محصل است یا موجبه سالبت المحمول. فمبدعه یکون تعینا غیر حقیقی، ولذا مبدع این یه تعین واقعی نیست، تعین غیر حقیقی است، و کلام در تعین حقیقی و اسماء حقیقی است. ما میخوایم بگیم در مرتبه غیب الغیوب و غیب الهویه تعین حقیقی یا اسم و صفت و رسم حقیقی وجود نداره. فلا یصح المناقضه به، نمیشه با این نقض کرد به کلام خود ما، مناقضه به این یعنی نقض اجمالی. منظور از مناقضه در اینجا همون نقض اجمالی است، ولو که به حسب اغلب اکثر یطلق علی نقض تفصیلی الا ان الازهر ها هنا هازا. نقض تفصیلی این است که ما بیایم یه مورد بیاریم و استدلال بکنیم که این موجب نقض شد. اینجا ما یک نقض اجمالی داریم میکنیم که تلا یسته المناقضه بهی، تو اینجا درسته، ای نقض اجمالی، نقض اجمالی نمیتونیم بکنیم. بله، من در بر مطالعه و چیم دقتی رو این نداشتم، عبور کردم، الان میبینم باید دقتی کرد. یادتون باشه هفته دیگه سوال بکنید که من اینو عرض بکنم تفصیلش. یه نکته با در این باشه. فإن قلت التعینات مطلقا علی ما ذهبتم الی لا یکون امورا حقیقیه بل اعتباریتون عدمیه. حالا یه اشکالی ممکنه کسی بکنه که آقا شما میگید که اینجا که میگید ببینید وقتی میگید وجود مطلق لا اسم له ولا صفته، میگید این لیس له قید لا اسم له، میگید که این درسته یه تعین ایجاد کرد تو موضوع، ولی این تعین مجازی است چون در واقع این سلبه. میگه که در آینده خواهید گفت وقتی که میگید وجود مثلا احدون یا واحدون یا واجبون یا عالمون یا قادرون، اونجا میگید که اینا تعینات ذاته، منتها همونجا خواهیم گفت که این تعینات همه عدمیاته، چون اسماء و صفات و مراتب رو همه میگیم عدمیات دیگه، ولی اگه اون نگیم که دیگه وجود لابشت مقسمی نشد. خب این چه فرقی کرد؟ اینجا که برای غیب الغیوب میگید این تعین عدمی است، اونام که در آینده میگه تعین عدمیه، پس چه فرقی کرد؟ جواب میده که بین این دوتا خیلی فرقه، این سلب محض ولی در اونجا تجلیه، تجلی عدمی است، ولی نه عدمی که به این شکلی که اینجا میگیم، که اینو وقت توضیح این بیشتر در همون بحث هفته آینده که تجلی رو معنا میکنیم روشن میشه. فإن قول التعینات مطلقا، اگر بگید که تعینات همش علاما ذهبتم الی امور حقیقی نیست بلکه اعتباری عدمی است، چون میدونید این تجلیات همه میگیم عدمیاته، ولی اگر اینا وجود باشن که میشه همون نظریه مولا صدرا، ولو عین ربطن باشن میشه نظریه مولا صدرا، چه حالا مبدع احکام وجودی یا سلبی باشه. فلا وجه این ازن لتخصیص، دیگه این درست نیست که بگید که تو غیب الغیوب که میگید لا قید له ولا صفت له این تعین عدمی است، اما احد و واحد تعین وجودی است، نه همش عدمیه. قلت ان التعینات کلها و ان کانت امورا اعتباریه، الا اینکه فرق بین اون تعینی که مبدعه اسمای حقیقی بین، الا اینکه فرق است بین اون چه که مبدا اسمای حقیقی است از اون تعینات، یعنی اون تعیناتی که مبدا اسم حقیقی است، و بین اونی که لا یصلح برای اینکه اسم حقیقی بشه. و ذالک لان العقل اذا اعتبر مع الذات معنا آخر، وقتی که با ذات یه معنای دیگری رو اعتبار بکنه چه وجودی یا عدمی، اینجا حصل لذات به اعتبار اون معنا اسمی از اسمای حقیقی، به خلاف اون جایی که اعتبار بکند ذات را مجرد از همه معانی حتی از خود این دیگه عدم محضه از سایر معانی و احکام، حتی چون اون اسماء و صفات لها حظ من الوجود، توجه کردید؟ ولی این عدم اعتباری که اینجا میگیم لا حظ له عن الوجود حتی از خود این اعتبار ایزن، فانه به هازل اعتبار تعین و صورت مخصوصی برای ذات نیست که اون تعین صلاحیت داشته باشه که مبدع باشه دون الاول، ولی اون تعین علم و قدرت و واحدیت و احدیت اینا واقعا یه چیزایی است که موجب تعین ذات میشه. الا انه لما دون الاول، پس این تعینی نداره الا اینکه چون تصوره و نفس، همین که تو ذهن میاد که میگیم وجود مطلق لا اسم له، از حیث این که بالاخره تو ذهن میاد، فبه اعتبار این که متصوره در ذهن است، متصورن فیها، به اعتبار این که کونوهی، به اعتبار این که این اعتبار متصور است فیها در ذات، حصله به اعتبار خصوصیات محل، چون تو ذهن اومده تعین بلعرضی که مکتسب از محله پیدا میشه. یعنی از حیثی که اومده تو ذهن و میگه این اسم و صفت نداره، خودش یعنی تعین پیدا کرد، به لحاظ این که تو ذهن اومده یه تعین بلعرض پیدا میکنه. این اینی که معدوم مطلقم تعین پیدا کرده که اومده تو ذهن من، ولی این تعین رو باید ازش بگیریم تا بشه معدوم مطلق، واقعا معدوم مطلق. این تعین بلعرضه، نه اینکه واقعا تعین اینجا باشه. چون نفس این را تصور کرده به اعتبار این که این عرض شود که این تعین متصور است در نفس، حصله به اعتبار خصوصیات محل که نفسه یه تعین بلعرضی که مکتسب از این محله، مثل همون تعین معدوم مطلق در ذهن. این مثال تو ذهنتون بیارید اینو خوب میفهمید. ولو لم يلاحظ العقل لا تستدعیه نفسو، اگر عقل این رو ملاحظه نکنه ذات این رو اقتضا نداره. ما از باب این که تو ذهنمون میخواییم تصور بکنیم، میایم اینو بر رو حمل میکنیم، ولی در مرتبه ذات این لا تستدعی ذات، اگر عقل این رو نخواد ملاحظه بکنه این ذات رو با این شکل، نفس ذات این رو اقتضای این تعین نمیکنه، ولی اونجا علم و قدرت اونها خود ذات اقتضاش میکنه. فازا و تعین غیر حقیقی است که مبدا احکام سلبی است که ما در اینجا در صدرش هستیم. احکام سلبی همینه، لیس له قید، لیس له صفت، لیس له رسم، لیس له اسم، و المسهل اطلاق لفظ لا تعین و الوجود المطلق و غیب الهویه. این اعتباره، اصلا ما وقتی میگیم لا تعین، وجود مطلق، غیب الهویه، به اصطلاح علم اصول اینا همه عنوان مشیره، همه از باب ناچاری است، و الا راجب او انقاش کار کس نشود، دام بازگی نمیشه در باره او سخن گفت، حرف زد، هیچی. لا یقال فلا یبقا ما هذا الاعتبار هین ایزن علا اطلاق سر، بله نگید که با این اعتبار بنابراین اون به اطلاق صرفش باقی نیست، چون دارید میگید که لیس له اسمون یعنی مقید شد. فا این للعقل اینو نگویید، جواب لایقان اینه، برای اینکه عقل میتواند یجرده و عنه، این قدرت عقل ماست که در این که در ذهنش اومده میتونه از همین او رو جدا بکنه. بازم این معدوم مطلق، اگر عقل ما این قدرت رو نداشت باید بگیم معدوم مطلق اصلا قابل تصور نیست. چرا؟ برای اینکه معدوم مطلق همیشه تو ذهنه و موجوده، ولی عقل این قدرت رو داره که در حالی که در ظرف وجود معدوم مطلق موجود شده، ولی همین رو نبینه و معدوم مطلق رو تصور کنه. عقل میتواند یجرده و ان تجرید بکنه، این اعتبار رو از خود اون مطلق و ذات، با اینکه عارض شده این اعتبار برای اون ذات. چرا از فی وسع العقل ان یجرد الامور عن الاوصاف المتصوره هي بها، میتونه تجرید بکنه امور رو از اوصافی که تصور میشه اون ها با المتصوره هي بها، که اوصافی که تصور میشه اون امور با اون اوصاف. ما این امور رو با این اوصاف فهمیدیم، ولی در این حال میتونیم اوصاف رو در اون نبینیم. اصلا معدوم مطلق رو شما با چی میفهمید؟ با همین وجود ذهنی. ولی در این حال میشه که همونی که با او تصور شده است همون رو همراه خودش نبینه، کما فی مسئله المجهول المطلق و المعدوم المطلق و سایر المطلقات الا ما سبق و تنبه ثم تدبر قولهم فی مجمع الازداد و حضرت تعانق الاطراف و این که میگن فی مجمع الازداد و حضرت تعانق الاطراف الازداد، عبارت شما بخونید چیه؟ عبارت این که نه بخونید میدونم، یک چاپ های بعدی چطوری اصلاح شده بخونید. ولی ازداد دیگه نداره. این که میگن بله بله، عبارت همینطور سم تدر بر قول هم بعدش بله، اون سخنی که میگن در باب مجمع ازداد به حضرت تعانق اطراف، اون که درباره مجمع ازداد میگن یعنی همین غیب الغیوب، که همه چیز اونجا هست، ولی این که میگم همه چیز هست یعنی هیچ قیدی نیست، اینجوری که مجمع الازداده، یا جاییست که اطراف در اون تعانق کردن، همه چیز در هم مندمج شدن. و مولا صدر همینا رو گرفته آورده میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، تا خب با اون با این فرق داره، ولی از اینجا چه کرده. و کذاف المسئله الغامضه التي لا مجال للعقل، و همینطور سخنشون در باب مسئله غامضه‌ای که عقل صرف در اون راه نداره، ما تلطیف من السر و تخلیص للتوجه، وقتی که سر را تلطیف بکنه و خالص بکنه توجه را. میگه که ثم تدبر قولشون در اینها، این حرفایی که اینجا زدن، عسى ان يلوح لکل حق علی قدر درجته، تا حق به همون اندازه که حقش هست روشن بشه. و قوله فتأمل اشارة الى مثل هذه الدقائق. صلی الله علی محمد.